فلت و هویت وقتی کمال پرستی از حد متعادل فراتر رود، به عنوان امری افراطی یا روان پریشانه در نظر گرفته می شود. افراد کمال پرست به سه دسته تقسیم می شود. کسانی که توقع دارند خودشان و عملکردهایشان کامل و بی‌عیب و نقص باشد. افرادی که این انتظار را از دیگران دارند و افرادی که تصور می کنند دیگران آنها را کامل و بی‌عیب و نقص می خواهند.
اونچه که شنیدین بخش کوتاهی بود از فایل صوتی کتاب من کامل نیستم ولی خوشبختم. اگر از شنیدن این بخش کوتاه لذت بردین، میتونین فایل صوتی کامل این کتاب رو به صورت رایگان از بخش کتاب‌های گویای پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا به نشانی iranseda.ir دانلود کنید و از شنیدن اون لذت ببرید. سپاسگزارم که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودید. تا معرفی یک کتاب صوتی دیگه، شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. بدرود.
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافیه عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
انقلاب پنجم.
سلام خانم ها آقایان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، بهترین احوال رو تجربه کنید. به اتفاق همه همکاران توانمندم تمام قد اینجا در خدمت شما هستیم تا به مجموعه ای از سوالات کلیدی در حوزه هوش مصنوعی بپردازیم. این افتخار نصیب من شده که میزبان جناب آقای مسعود نارنجی باشم. مسعود جان خیلی خوش اومدی، سپاسگزارم ازت و اگه یک سلام احوال پرسی بکنی و معرفی کوتاه ممنونه.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترم. بنده مسعود نارنجی هستم، دکترای مهندسی صنایع دارم از دانشگاه علم و صنعت و عرض کنم که پژوهشگر و فعال در واقع صنعت. عمده در واقع فعالیتم و تجربه‌ام در صنعت بانکداری بوده و فعالیتم در حوزه تحول دیجیتال، حوزه تجزیه تحلیل داده و هوش مصنوعی و الان هم در واقع در کسبت مدیر عاملی شرکتی در حوزه داده و هوش مصنوعی هست.
خیلی خوش اومدید.
زنده باشید.
ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتی. مسعود، در بد امر و یک سوال استاندارد که از همه در واقع مهمانان عزیزم این سوال رو میپرسم، تعریف شخصی است که مسعود از هوش مصنوعی فهم کرده و درونی کرده، میشه اون تعریف رو با ما به اشتراک بذارید؟
ببینید، تعریف حوزه هوش مصنوعی که خیلی متعددن و جستجویی که تو این حوزه انجام بدیم بیش از شاید صدها تعریف در این حوزه پیدا بشه از منظرهای مختلف، مثل عصب شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی یا حوزه در علوم کامپیوتری، تعریف متعددن و گستردن. من حقیقتا ترجیح هم بر اینه که به جای اینکه تمرکزمون روی تعریف باشه، روی کلیدواژه ها باشه و این در واقع تمایز رو برای یک موجود هوشمند بر اساس در واقع این کلیدواژه ها انجام بدیم. و
کلیدواژه ها چی ها میشه مثلا؟
ببینید، روی کلیدواژه ها، حالا بررسی که من کردم، 7 کلیدواژه رو در عمده در واقع تعاریف من پیدا کردم و این 7 مورد اگر بخوام نام ببرم، منطق بیشترین تکرار رو داشته در واقع هوشمندی داشتن توانایی برای برنامه‌ریزی بوده و در واقع قدرت حل مسئله، داشتن تفکر انتزاعی و فهم مسائل پیچیده و بحث در واقع یادگیری از تجربه و در نهایت خلاقیت. این هفت مورد در واقع پرتکرارترین کلیدواژه‌هایی هستن که برای موجودیت‌های هوشمند، حالا این موجودیت میتونه انسان باشه، میتونه در واقع ماشین باشه، حیوان باشه یا حتی گیاهان، حتی در واقع این توی سطوح مختلف اگر این قابلیت ها وجود داشته باشه میتونیم در واقع تعابیری از هوشمندی رو به اونها نسبت بدیم.
پس من اینطور که متوجه شدم تو داری میگی که فارغ از این که من چطور این رو روایت کنم و بیان کنم، هفت تا عبارت یا هفت تا سرخط مهم تو این تعریف دقیقا وجود داره که سرخط های خوبی هم به من دادی برای ادامه بحث، چون من بعضیش خیلی مشکل جدی دارم که حالا در موردش ازت سوال هم خواهم کرد. تو اون طیف معروف ما، افرادی که امیدوارن نسبت به آینده این فناوری و افرادی که در مورد آینده این فناوری دچار نوعی از حراس، هشدار، انذار هستن، مسعود کجا قرار میگیره؟
ببینید خب غالبا ترسایی از آینده این صنعت وجود داره و یه جاهایی میتونه باعث بشه که خب بعضی از مشاغل از بین برن، تغییر تحولات ناشناخته ممکن ایجاد بشه و از طرفی خب مزایاش هم قابل توجه هم و زیادن. من برآیند در واقع هوش مصنوعی مثبت میبینم، حداقل در شرایط فعلی مثبت میبینم، ولی خب آینده خیلی در واقع شفاف و روشن و قابل پیش بینی.
حالا مسعود یه نکته ای که به نظرم جالب میاد اینه که در مهمان ها تقریبا میتونم بگم اکثریت مطلق جز گروهی هستن که تو هم بهشون تعلق داری. این نشون میده که حداقل تو نمونه ای که ما باش مواجه هستیم هنوز اون جنبه های ناشناخته در واقع
دقیقاً. این بسیار طبیعیه دیگه، به خاطر در واقع ناشناخته بودن این حوزه و ابهاماتی که تو این حوزه وجود داره این موضوع طبیعیه به نظرم. این ترس رو باید در واقع به رسمیت بشمونیم، بشناسیم و عرض کنم که خودمون رو آماده بکنیم یواش یواش برای سری تغییراتی که هنوز نمیدونیم چه ابعادی داره.
بسیار عالی. مسعود جان، تعریف تو از هوش مصنوعی برای من جذاب بود و دست گذاشتن رو کلید واژه ها. نمیدونم حالا صورت خوشی داره این سوال رو بپرسم ازت یا نه. یه سوال برای من پیش میاد که ما وقتی میگیم هوش مصنوعی، این واقعا واجد یک عنصری به اسم هوشه یا نه این حجم انبوهی از داده‌ای که ریختیم داخل این سیستم و اتکاش حالا یه قسمتیش به الگوریتم، یه قسمتیش به مکانیزم‌های تحلیل داده است که داره اون رو هوشمند نشون میده؟
درود بر تو، اتفاقا سوال خوبیه و من تعبیرم از سوالت اینه که آیا هوش مصنوعی میفهمه داره راجع به چی پاسخ میده؟ آیا درکی از در واقع موضوعاتی که داره رد و بدل میشه داره؟ و در واقع اتفاقا سوال خوبیه و یکم به در واقع سوال بنیادی و پایه‌ای محسوب میشه. ببین من اتفاقا برنامه شما رو دنبال میکردم، تو تاریخچه موضوعات خوب پرداختین، خیلی موضوع خوب باز شد و از منظرهای مختلف در واقع به این موضوع پرداخته شد و اگر برگردیم 50 سال اخیر و موضوع هوش مصنوعی رو در واقع منتسب بکنیم به آلن تورینگ، این روندی که طی شده و روند تکاملی اتفاقا روند جالبی بوده و در واقع تو مراحل اولیه تکامل هوش مصنوعی ما در واقع از روش های عرض کنم که
رول بیست و
آره الگوریتمی و اینها در واقع استفاده می کردیم برای اینکه در واقع بتونیم این موجود رو آروم آروم هل بدیم بیاریم جلو، مثل کودکی تازه شروع کرده به راه رفتن، اول دستشو میگیریم آروم آروم حرکتش میدیم، ممکنه بارها بیفته و در واقع تعادلشو از دست بده، ولی از جایی به بعد دیگه قشنگ حرکت میکنه میدوه. تا قبل از 2016 همچین در واقع حالتی وجود داشته و عمدتا با روش‌های مبتنی بر الگوریتم، توسعه الگوریتم ما در واقع دست این موجود رو گرفتیم و آوردیمش جلو. و عرض کنم که اگر بخوام اینو با یه مثالم باز، اتفاقا توی یکی از برنامه‌های شما خیلی خوب این موضوع باز شد، آقای صادقی بیغم فکر کنم چند جلسه قبل بود، من پیگیری می‌کردم، خیلی قشنگ و زیبا این موضوع رو در واقع تبیین کردن. ولی خب از 2016 به بعد تقریبا توی هول و هوش 10 سال اخیر یه جهشی اتفاق افتاد توی در واقع روش‌های در واقع هوشمندسازی ماشین و این روش‌ها در واقع انگار اون کودکه دیگه عضلات پاش قوی‌تر شده و آروم آروم
نشانه‌های
بلوغ از خودش داره نشون میده. من بخوام با یه مثال یکم ساده‌تر موضوع رو تبیین بکنم، خاطرتون باشه مثلا دوران بچگی ما بازی مارپله رو بازی می‌کردیم.
بله.
و اگر بخوایم این رو در واقع تشبیه بکنیم به در واقع یا ماشین فهمش بکنیم اصطلاحاً، با روش های قدیمی اگر میخواستیم این کار رو بکنیم باید میشستیم در واقع دقیق الگوریتم ها رو مینوشتیم براش، اتفاقاتی که برای در واقع
اگر اینطور شد
اصلا این تاسی که انداختیم این عدد که اومد باید اینقدر حرکت بکنی، حرکت رو به جلو باشه، به ابتدای نردبان که رسیدی آنگاه میتونی در واقع جهش پیدا بکنی، درسته. جایزه میگیری میری بالا، به سر مار که رسیدی در واقع
جریمه میشی،
جریمه میشی برمیگردی، ولی نهایت باید از انتهای در واقع این پازل خارج بشه و بره بیرون این مهره ما و ابتدا انتها تمام مسیر با جزئیات برای ماشین در واقع به صورت الگوریتمی آموزش داده میشد، دستشو کامل گرفته بودیم حرکتش میدادیم میبردیم. اما روش‌های جدید دیگه این شکلی نیست، ورودی رو میدیم، خروجی رو میدیم، مسیر در واقع یه مقدار داده بهش میدیم تجربه بکنه خودش و دیگه استراتژی رو خودش میچینه، خودشی که در واقع شروع میکنه یادگیری کردن. یا یه مثال دیگه بخوام بزنم خدمتتون، بازی شطرنج. خب این اتفاق افتاد سال 1997، خب شاهکار الگوریتم نویسی دیپ بلو که در واقع تو برنامه‌های شما اشاره شد قبلا که این شاهکار الگوریتم نویسی بود، اونجا کاملا مبتنی بر الگوریتم در واقع مهندسین آی بی ام اومدن در واقع ماشین رو آموزش دادن و به این صورت بود که بر اساس در واقع احتمال موفقیت حرکت به حرکت به در واقع مهره به مهره در واقع بازی برنامه ریزی شده بود. اما تو 2016 در واقع شرکت
گوگل
این رو در واقع با روش های نوین با داده های کمتری در واقع انتقال تجربه با در ماشین روش ماشین لرنینگ یا یادگیری ماشین موفق شد که در واقع این هوشمندسازی رو
ببخشید میام این کلمه تو این روش دوم که حالا مثالی که در مورد گوگل زدید احتمالاً راجع به اون بازی چینی گو دیگه احتمالاً اونجا داره رفتار یک بازیگر رو نگاه میکنه، یعنی از اون محل داره یاد میگیره، ولی تو اون قبلی مشاهده ای از محل رفتار یک بازیگر موفق نداشت. اونجا تمام قواعد رو در قالب یک الگوریتم داره نهادینه میکنه داخل خودش، ولی در شیوه دوم داره بر اساس یک تعداد قابل قبولی از مشاهدات خودش شروع میکنه به استنتاج کردن.
ببینید در تکمیل صحبت شما، ببینید ما توی روش دوم ورودی خروجی رو میدیم ولی جزئیات مسیر رو فقط یه مقدار در واقع قواعد رو ممکنه بهش کلیات رو بهش بگیم و مشاهداتی که میبینه خودش استراتژی حرکت رو خودش میچینه.
مسعود میدونی من حسم چیه؟ من فکر کنم تو اولی خب اگر واقعا الگوریتم خوب نوشته شده باشه مولا درزش نمیره، ولی خب مشکل اینه که توی شرایطی که یکم الگوریتم نوشتن برای اون موضوع که با عدم قطعیت های سنگین ممکنه مواجه باشه بسیار کار پیچیده تریه.
احتمالاً زمان بیشتری هم خواهد بود و علل قاعده با توجه به همه اینا هزینه تر و گرون تر هم برای ما تمام میشه.
همینطوره. ببینید تو همین بازی شطرنج که مثالش زدم، یه بازی گو که شما اشاره کردین، تو بازی شطرنج بعد از دو سه تا حرکت حالت‌ها به میلیون‌ها حالت تعمیم پیدا میکنه و نوشتن الگوریتم برای این حالت‌ها عملاً خب خیلی کار دشواریه و یا تو بازی گو به مراتب سخت‌تره. ببینید اتفاقا در خصوص بازی گو 2017 این اتفاق افتاد و با روش دوم در واقع ماشین لرنینگ یادگیری انجام داد و قهرمان دنیا رو شکست.
بله.
باز این هم شاهکار در واقع هوش مصنوعی حالا نوین به حساب میاد. یه مستندی هم راجع به این ساخته شده که جالبه، بازیکنان در واقع این بازی معتقد بودن قبل از اینکه بخوان در واقع وارد مسابقه با هوش مصنوعی بشن، معتقد بودن که این بازی اصلا قابلیت الگوپذیری نداره. میگفتن این بازی بیشتر غریزیه.
یه جوری داشتن کوری میخوندن.
آره، میگفتن اصلا این بازی غریزیه، امکان نداره ماشین بتونه ما رو ببره. ولی این اتفاق افتاد. و در واقع اینجا رگه هایی از هوشمندی در واقع بیشتر دیده شد.
بسیار عالی. بخش پایانی گفتگوی من با جناب آقای دکتر مسعود نارنجی در خصوص هوش مصنوعی و کاربردهایی که میتونه در حوزه خدمات مالی داشته باشه. مسعود، هنوز تو مقدمه ایم و باید خیلی سریعتر یه مباحثی رو بریم جلو. ببخشید من یه ذره سوالاتم هم زیاده. من از فرمایش اولت اینطور متوجه شدم که پس به نظر میاد که این خیلی اصالتی از جنس آنچه که ما هوش تو مغز خودمون یا نوع بشر داریم نداره. و سوالی که برام پیش میاد اینه که تو همین مرز باقی میمونه یا روند داره به یه سمتی میره که آروم آروم خودش تصمیم میگیره که چی رو مشاهده بکنه، چی رو یاد بگیره.
ببینید بارقه ها و رگه هایی از این موضوع داره دیده میشه. مثلا بحث منطق رو به عنوان یکی از کلید واژه ها من اشاره کردم، حالا اگه فرصت شد انتهای برنامه بیشتر بازش میکنم. ببینید اگر بخوایم این بخش رو جمع بندی بکنیم و یه مرزی اگر بخوام بذارم برای هوشمندی ماشین و بگیم واقعا ماشین به درجه‌ای از هوشمندی رسیده که درک داره نسبت به پاسخ‌هاش، من دو تا شاخص رو میتونم در واقع بهش اشاره بکنم. یکی خودشناسی، شناخت از محیط پیرامون. ببینید در این خصوص اگر بخوام یکم ساده‌تر موضوع رو مطرح بکنم، چون موضوع خیلی فلسفیه، من به حیوانات اشاره میکنم. ببینید توی حیوانات هم درجه‌هایی از مختلفی از هوش رو میبینیم. بعضن حالا عنوان میشه که شامپانزه ها یا فیل ها یا کلاغ ها یه هوشمندیایی دارن، موجودات باهوشی هستن. چند تا تست وجود داره برای اینها. مثلا تست آینه خیلی معروفه که جلوی حیوانات یه علامتی رو جایی تو بدن حیوان قرار میدن که صرفا تو آینه قابل مشاهده است. بعد آینه رو میذارن جلوی حیوان، اگر نظرش جلب بشه نشون میده که این حیوان یه خودشناسی داره و در واقع تشخیص میده که خودشه و یه تغییری تو بدنش ایجاد شده. این رو قابل تعمیم هست به ماشین. اگر ماشین به درجه‌ای برسه که در واقع آروم آروم درکی از پیرامون پیدا بکنه، کسایی که دارن ازش سوال میپرسن، موضوعاتی که داره راجبشون حرف میزنه و پاسخهایی که داره میده، اون مرحله مرزیه که به نظر من یکم ترسناکم هست به نظر.
آره. و ما بهش نزدیکیم به نظر میاد.
داریم نزدیک میشیم. به نظر داریم نزدیک میشیم به این موضوع.
حالا به اون کلید واژه‌ها اشاره داشتی. یکی از مهمانان برنامه ما هم در تعریفی که از هوش مصنوعی ارائه میدادن به یه عنصر زمان هم اشاره کردن که به نظر من جذاب بود. این که تعریف هوش مصنوعی تابعی از زمان هم هست و به نظرم میاد با توجه به این تغییراتی که داری بهش اشاره میکنی احتمالا مثلا ما 2 سال دیگه تو این کلیدواژه‌ها یه تغییری از کلمات جدید یا یه ترکیبی از کلمات جدید رو هم بتونیمشون ببینیم. خب من یه سوال و ابهام هم دارم، اونم خیلی برام موضوع کلیدی و مهمیه، کمکم بکنی در موردش. اونم فرق بین هوش مصنوعی و آن چیزیست که تحت عنوان هوش تجاری، داده کاوی و موضوعاتی از این دست در موردش داریم صحبت کنیم. اینم میشه برای من یکم بازش بکنیم.
میشون به نکته خوبی باز اشاره کردی، خاطر اینکه واقعا دغدغه است. به نظر من به عنوان فعال صنعتی توی محیط کار زیاد میبینم، توی محیط صنعت زیاد میبینم که بعضی این مرزها یه جورایی جابجا میشه و موضوعاتی مثل داده کاوی رو تحت عنوان هوش مصنوعی بعضی عنوان میکنن دوستان، یا این تعابیر جای هم استفاده میشن. من این موضوع رو میخوام با یه مثال تشریح بکنم. ببینید، علم داده کاوی علم قدیمی هست، در واقع بسیار قدرتمنده، بسیار پرکاربرده، ولی خب مرزهاشون با هم یکم به نظر من باید تفکیک بشه. ببین مثال بزنم براتون. اگر فرض بفرمایید که خب افرادی که سمت شرق آسیا زندگی میکنن، نژاد خاصی دارن، اصطلاح چشم بادومی رو برای اینها استفاده میکنن. اگر بخوایم این رو با در واقع یه تصویر رو بذاریم جلوی ماشین و این رو در واقع برای ما تشخیص بده که این در واقع این تصویر تصویر یک شخص چشم بادومی هست یا خیر، با متدهای مختلف بخوایم رو در واقع ارزیابی بکنیم. اگر بخوایم با داده کاوی این کار رو انجام بدیم، با مفاهیم مثل در واقع بیگ دیتا یا عرض کنم تحلیل داده، کلان داده، خب ببینید ما یک زیرساخت عظیمی، یک مخزن بسیار بزرگی نیاز داریم که عکس و تصویر همه 2-3 میلیارد نفر آدمی که شرق در واقع آسیا زندگی میکنن اون تو باشن. این عکسو که میذاریم جلو تو این فیلم های هالیوودی فکر کنم دیده باشین، یه تصویری تو مترو از یه شخصی میگیرن، کنارش یه شروع میکنه یه چیزی چرخیدن و عکسو شناسایی میکنه و تطبیق میده. ببینید این نیاز به در واقع حافظه خیلی قوی داره، نیاز به پردازش های خیلی قوی داره و با تکنیک های در واقع تجزیه تحلیل داده، مثلا اگه بخوایم
بلاد رنگ تشخیص بدیم،
هر چقدر در واقع سرعت هم بالا باشه، نیاز داریم که در واقع پردازش های بسیار قدرتمندی داشته باشیم تا بتونیم این عکس رو تشخیص بدیم. اما اگر بریم سمت در واقع هوش مصنوعی، با روش های قدیمی و الگوریتم نویسی بخوایم در واقع ماشین رو آموزش بدیم تا یک تصویر رو تشخیص بده که این شخص چشم بادومی هست یا خیر، باید بشینیم قواعدش رو بنویسیم براش، کمکش بکنیم.
یعنی مثلا میگم نسبت ارتفاع
باید ابعاد، باید مثلا فرض کنید که 200,000 تا عکس جلوی ما باشه، کمکش بکنیم به ماشین ابعاد و اینها رو بررسی بکنیم، الگوریتم ها رو بهش توضیح بدیم که این سایز چشم رو در واقع شناسایی بکنه و در واقع تشخیص بده که این چشم بادومی هست یا خیر. یا اگر بخوایم با روش‌های نوین‌تر بریم، شاید دیگه این تعداد در واقع تصویر نیاز نداریم، با تعداد کمتری با الگوریتم‌های در واقع پیشرفته‌تر میتونیم مثلا فرض کنیم با 2-3 هزار تا عکس ماشین رو آموزش بدیم و با دقت بالایی در واقع این رو تشخیص بده. ولی ببینید نقطه تمایز در واقع این موضوع با انسان همینجاست. یک انسان، یک کودک حتی اگر یک تصویر ببینه و بهش بگیم این تصویر یک شخص چشم بادومی هست، دیگه میتونه با یه تصویر این آموزش رو میبینه و این در واقع فرق ما با ماشین هست که اینجا در واقع یه مرز جدیدی باز میشه. برای
مسعود میشه اینجور جمع‌بندی کرد که ما مثلا در بحث داده کاوی یا هوش تجاری عمدتا با پیشبینی روند و موضوعات این شکلی سر و کار داریم، ولی حلقه یادگیری درش شکل نمیگیره. ولی در هوش مصنوعی عنصری که داره تمایز ایجاد میکنه با همه این تکنیک ها و الگوریتم ها اینه که یک یادگیری داره اتفاق میفته.
ببینید ما در داده کاوی در واقع با کمک تجزیه تحلیل داده بینشی رو ایجاد میکنیم، ولی در نهایت خودمون تصمیم میگیریم، خودمون اینه. ولی در هوش مصنوعی این یادگیریه و این تصمیم گیری داره منتقل میشه به ماشین.
بسیار عالی. مسعود جان، با توجه به اینکه 2 دقیقه هم بیشتر وقت نداریم، این رو هم بهش بپردازیم. آیا هوش مصنوعی هم مثل من که بضاعت هوشیم در مقایسه با یه نفر دیگه پایین تره، یا یک نفر دیگه که خیلی هوش عجیب و غریبی داره. ما اینجا باز بحثی تحت عنوان هوش قوی و هوش ضعیف خواهیم داشت.
بله، من تعبیرم از صحبت‌های شما اینه که در واقع اگر همراسا بحث خودمون باشه، این رو تفکیک میکنم به در واقع حالا اصطلاحا میگن نرو ای آی یا حالا هوش تخصصی اسمشو بذارم و جنرال ای آی یا هوش عمومی. که ببینید نکته مثال آخری که زدم گفتم انسان با یک تصویر میتونه تشخیص بده، این همون جنرال ای آی یا هوش عمومی هست که ما داریم ولی هوش مصنوعی هنوز نداره. هوش مصنوعی تو در واقع حوزه های خاصی در واقع تخصص پیدا میکنه، مثل رودخونه هایی که جریان پیدا میکنن و در نهایت میرسن انشاء پیدا میکنن، در نهایت میرسن به یک دریاچه یا میریزن داخل دریا، اون هوش عمومی اون دریا هست. هنوز هوش مصنوعی به اون در واقع قدرت نرسیده که بتونه یادگیریش و دانشش رو تعمیم بده به حوزه های دیگه. انسان این رو داره، وقتی کلمه بادوم رو میشنوه به راحتی میتونه تعمیم بده و در واقع اون رو تعمیم بده به نژاد یک انسان، آموخته های قبلیش رو استفاده بکنه در جاهای دیگه. ولی خب هوش مصنوعی هنوز در واقع چیزی که امروز باهاش سر و کار داریم در واقع هوش مصنوعی های تخصصی تو شاخه های خاص هستن، مثلا پردازش تصویر در تشخیص پزشکی خوب داره به کار میره، ولی این قابل تعمیم توی مثلا فرض بکنید نقاشی نیست و هنوز در واقع به اون قدرت نرسید. من این صحبت شما رو به این شکل تعبیر میکنم، هوش ضعیف و قوی رو این شکلی در واقع تعبیر میکنم هم با سر بحث خود.
و فعلا ما با هوش قوی با این تعبیر فاصله داریم. بسیار عالی مسعود جان، خیلی سپاسگزارم ازت. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. در پناه خدا باشید.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. شما که در این لحظات آرام شب موج رادیوتون رو روی 103.5 مگاهرتز تنظیم کردید، یعنی شما دارید رادیو گفتگو رو میشنوید. خب ما همه نوع گفتگویی داریم در اینجا، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حالا مسائلی از این دست. در این لحظه میخوام یک گفتگوی سیاسی رو تقدیم شما عزیزان بکنیم تحت عنوان رو در رو، با هم بشنویم.
رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز ارجمند سلام، خوش آمدید به برنامه رو در رو. موضوع این قسمت از برنامه نقش مردم در دفاع از امنیت و کیان کشور و نظام است. سامانه پیامکی ما 30,010,035 هست و شما شنوندگان عزیز میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. نقش مردم در دفاع از امنیت و کیان کشور و نظام موضوع این قسمت از برنامه هست و اینجا روبروی من سرکار خانم دکتر رویا موفق، کارشناس مسائل سیاسی هستند تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. خانم دکتر موفق سلام، وقت شما بخیر باشه، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
سلام، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
زنده باشی. سرکار خانم دکتر موفق، راجع به دفاع از امنیت و کشور که صحبت میکنیم، خیلی در رسانه ها، در محافل راجع به نقش مردم به خصوص بعد از دفاع مقدس 12 روزه صحبت میشه. به نظر شما مردم چه نقشی در دفاع از امنیت و نظام